بسم الله الرحمن الرحیم.
حرفا رو شما نگاه کن، اسم اشخاص رو خط بزن، اسما رو پاک کن. من با اشخاص کار ندارم اصلا. اسما رو پاک کن، حرفا رو بخون. انگار میکنه درست دهه اول انقلاب، همون حرفا همون بحثا. من چند نمونه شو براتون بخونم از اسناد لامی جاسوسی، از نگاه دشمن که ببینید اسماشو کار ندارم ها، چون بعضی از اینا الان هم هستن، الان هم دارن کار میکنه علی چیز، همین الان هم بعضی از اینا هستن تو ایران بیانیه دارن میدن، بعضیشون تعرض کردن خارج توی تلویزیون ها، ماهواره های مربوط به آمریکا و بی بی سی و گروه های سلطنت طلب و منافقین و اینها دارن اونجاها صحبت میکنن و بحث و تحلیل، بعضی از همینا که تو اسناد هست اسمشون. من توی فرصت باقی مانده فقط براتون یک 7-8 تا از این سندا رو سریع براتون بخونم، چون متاسفانه اینا رو گذاشتم تو صندوق خونه تاریخ، نمیدونم با برنامه بوده یا چون ما تو همه کار بی برنامه‌ای میکارم شده، حالا چه با برنامه چه بی برنامه این کار شده. تحلیل های اینا راجع به افراد، ببینید دولت موقت اون موقع مظهر جریان بود، نهضت آزادی، با اینکه مهندس بازرگان، مرحوم بازرگان شخصا هم آدم مذهبی بود، هم هدفش ابدا خیانت نبود، در ترویج اسلام در محیط دانشگاهی در دوران خودش زحمت کشیده بود، با شاه هم مخالف بود، امام به خاطر همین اصلا گذاشتش سر کار. ولی همین آدم به اطرافیانش ببینید اسناد لانه راجب اینا چی میگه، جریانا رو بشناسید. به همین آبان 57، همین زمانی که امام سخنرانی کرد که براتون خوندم عبارتشو، یه جریان قبضه‌ای تو حکومت، تو دانشگاه، تو جامعه، اینا نمیذارن ما خودمون رو باور کنیم، اینا نمیذارن ما رو پای خودمون بایستیم بر اساس آموزه‌های اسلامی و انقلابی عمل کنیم، اینا میگن شما باید حرفاتونو بزنید که مذهب شخصی تسلیم اینا بشید. درست من همزمان این تاریخ‌های یعنی سخنرانی امام، درست همزمان با اون سندی طولانی جاسوسی گشتم پیدا کردم. ببینید درست در زمانی که امام این حرفا رو میزنه و تو جامعه و مسائله، تو لانه جاسوسی اونا دارن چیزی رو تحلیل میکنن مسائل دشمن، اینا در یک زمانه ها، این سخنرانی امام و این سندایی که میخونم در یک زمان، در یک هفته بوده. یکی از آدمای اینا، این نامه سند شماره 39 16 اکتبر 1979 24 مهر 58 آبان 58 از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی، گزارشگر الیزابت سویفه فلان، موضوع شکلگیری نیروهای مخالف داخلی جریان مذهبی رفرمیست اسلام لیبرالی. متن خیلی محرمانه. در جلسه نهار 10 اکتبر یکی از وکلای تهران به نام لاهیجی، این روزنامه جزء ادامه فعال همین بحث حقوق بشری و حرفه در داخل، بعد اسنادش از لانه جاسوسی درآمد، بعد در اتحاد با منافقین اون شورای مقاومت رفت به خارج کشور، الان هم چند تا نهادهای حقوق بشری علیه ایران فعاله و توی بعضی از ماهواره ها میاد هم تو صحبت میکنه، توی قضایای اخیر انتخابات اخیر هم خیلی فعال هی پرونده سازی کنه. قضیه همین خانومی کشته شد که همش تو ماهواره ها بود، عکسشون همه جا آوردن، این راجب اینو پرونده که تو آکسفورد چیکار کردن و اینها. خیلی از آدمای فعال همین آدم الان و چند نفر مثل این. اولا 10-15 نفر از اینا که اون زمان تو کشور به عنوان جنرال روشنفکر انتقاد میکردن علی ولایت فقیه و بحثای لیبرال و حقوق بشری نام میکردن در داخل، اسنادشون همه 10-20 نفرن. عضو نهضت آزادی، عضو جبهه ملی، عضو گروه های حقوق بشری، کانون وکلا و اینها بودن. اینا اسنادشون از لانه در آمد، معلوم شد اصلا جاسوسن، اصلا ارتباط دارن مدام با اینا، میشینن گفتگو میکنن، نظر میدن، بحث میکنن. و بعد همینا الان هسته های اصلی فعال رسانه‌ای در اروپا و آمریکا در خارج کشورن علیه انقلاب. همینا یه نمونهش همین آقای لاهیجی میگه یکی از وکلای تهران لاهیجی، بعد تو پرانتز میشه منبع خوبی است شدیداً حفاظت شود که لو نره. حالا اون موقع ایشون یک سره مقاله مینوشت و سخنرانی میکرد تو دانشگاه ها را میافتاد، از این دانشگاه به اون دانشگاه، مقاله راجع به حقوق بشر، راجع به احکام اسلام ضد انسانی است، خشنه، راجب این که انقلاب سیاسی تنده، نباید افراط گرایی کرد، افراط مذهبی فلانه، اینا فاشیسم مذهبیه، رادیکالیسم مذهبیه، ولایت فقیه به معنای استبداد دینیه. حالا میخونم بعضی عبارات شد ایشون اون موقع اینجوری فهمون که بعدم معلوم شد که اصلا بالانه با ارتباط مستقیم داره. میگه منبع شدیداً حفاظت شود، در مورد نقطه نظرهای سیاسیش با قائم مقام کنسول سیاسی سفارت آمریکا بحث میکرد. ایشان هم جزء جنای میانه‌روی بود که با انقلاب موافق بود، با شاه مخالف بود، اما درباره حکومت خمینی بسیار ناامید است. صریحا در صدد یافتن راههایی برای تاثیرگذاری در آن است. لاهیجی گفت متاسفانه خمینی توده ها را در ایران کنترل میکند. از روشنفکران میانه‌روی آمریکایی میگه، مأمور سیا میگه، از روشنفکران میانه‌روی مثل او باید برای جلوگیری از ایجاد یک حکومت کاملا اسلامی به دست خمینی استفاده کنیم. میگه خمینی بخواد یه حکومت کاملا اسلامی درست کنه، ما با کمک روشنفکرها با جلوشو بگیریم و نذاریم بره. اینا بهترین امیدای ما هستن. و یه جا میگه ما دو تا اهرم داریم، یکی نه، یکی روحانیون سنتی که با اسلام سیاسی، با انقلاب، با امام، با ولایت فقیه مخالفن. ما از این دو تا جریان باید استفاده کنیم. یک محور تو حوزه باید بزنیم، یک محور تو دانشگاه. اینا ببینید تا کجا اون موقع میان 30 سال پیش بودن، حالا تو این 30 سال شما فهمی میگن بیکار نشستن، چون سفارتشون بسته شده فهمی میگن اینجا نیستن. 30 سال تجربه یا اضافی همین الان دارن همه کارا رو میکنن. خیلی هاشم پروژه‌هاشون موفق شد. میگه این لاهیجی به ما گفت که خمینی منزوی نگه داشته شده، توسط افراد بله قربانگو محاصره شده، اطراف محیط بسته اطرافیانشه و خمینی جناحی است. تعبیرش اینه، میگه خمینی جناحی است و محدود در یک جناح خاصی است که او میگه جناح راسته، یک جناح راست ارتجاعی او را محاصره کرده اند و او با ذهن بسته تصمیم میگیره. لاهیجی خاطر نشان کرد او در ابتدا از خمینی پشتیبانی میکرد، اما از زمانی که او را در پاریس دیدم خمینی تغییر کرده است. در آن زمان او به میان روها گفته بود که روحانیون در خارج از صحنه سیاست باشند. او و بسیاری از حقوقدانان دیگر، شامل بعضی از مسئولین اون موقع جمهوری اسلامی که تو حکومت تو دولت بودند، میگه ما پیشنویس اصلی قانون اساسی را که طبق اصول غربی نوشته بودند در پاریس، میگه ما اصلا قانون اساسی تو پاریس نوشته شد بر اساس اصول غربی، قانون اساسی سکولار. میگه ما از اون موقع شروع کردیم که امام رو اطرافش رو بگیریم و ذهنش رو درست بکنیم که وقتی میاد ایران اگه پیروز شد این قانون اساسی بیاد. میگه قانون اساسی که دارن خبری از ولایت فقیه نباشد. میگه دنبال یه قانون اساسی بودیم، پیشنویسش هم نوشتیم، پیشنویس اصلی قانون اساسی را بر طبق اصول غربی نوشته بودیم و پیشنویس را درست قبل از اینکه خمینی از تهران به سمت قم برود به او دادند. خمینی گفت، پیشنویس را دید و گفت ما باید با رهبران مذهبی در قم گفتگو کنیم و بحث کنیم. این رهبران نسبت به غیر مذهبی بودن این پیشنویس معترضند. یعنی امام صریحا هم گفته که آقای پیشنویستون لایک دینی نیست. ما یک حکومت لایک نمیخوایم بعد از انقلاب درست کنیم. یه جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه ما نمیخوایم درست کنیم. امام اینو صریح میگه. میگه من اینو تایید نمیکنم، باید قم علما مخالفن و ما باید بحث شه. زمانی که خمینی بعد از چند هفته این پیشنویس را به حقوقدانان برگرداند، متاسفانه تغییرات اسلامی زیادی در آن وارد کرده بودند. متاسفانه اسلامیش کردند تا یه حدودی. حقوقدانان این تغییرات را در پیشنویس وارد کردند و لاهیجی فکر میکرد قابل قبول باشد، به مجلس خبرگان رفت، ولی متاسفانه در مجلس خبرگان کار خرابتر شد و دیگر چنان تغییر یافته که قابل بازشناسی نیست. دیگه این قانون اساسی و قانون اساسی لایکی که ما تو پاریس درست کرده بودیم اینا دیگه این اون نیست. به مجلس بعد میگه لاهیجی فکر میکرد خمینی هنوز هم به دنبال قانون اساسی اسلامی تری است که توسط مجلس خبرگان تنظیم شود. مخصوصا متاسفانه او، یعنی خمینی، او به دنبال ایده ولایت فقیه هست، قدرت مطلقه. بعد این میگه که جاسوس همی مأمور سیا چی میگه؟ مأمور سیا میگه قدرت مطلقه باعث فساد مطلقه میشود. نگران فساد در ایرانه. میگه که نیم غرداری مملکت استبداد و دیکتاتوری و کودتا و شکنجه، میگه این نگرانه. قدرت شاه اونجا قدرت مطلقه واقعی بود، اونا قدرت. بعد حالا مأمور سیا میگه اگه ولایت فقیه بشود قدرت مطلقه مطلقاً ایجاد فساد میکند و خمینی ظاهراً تصمیم گرفته که باید خودش مملکت را اداره کند. میگه ما باید جریانایی که در برابر این فکر میستن در ایران تقویت کنیم. این حرفا براتون آشنا نیست؟ این حرفا عیناً الان زده نمیشه؟ لاهیجی گفت در حالی که پشتیبانی توده‌های مردم ها. بعد میگه که خمینی از اینم جلوتر میخواد بره، چون یه جا در جلسه‌ای در حضور مردم اعلام کرد تازه این چیزی که در قانون اساسی آقایان آوردن این حداقل است، چون ملاحظه روشنفکران و غربزادگان را کردند و الا اینها حداقل اختیارات فقیه است. میگه تازه خمینی از اینم بالاتر نظرش. لاهیجی گفت در حالی که پشتیبانی توده‌های مردم هنوز از خمینی قدرتمندترین مرد ایران را می‌سازد، ولی او گروه‌های مترقی و روشنفکر را از خود بیزار کرده است. متجاوز از دو هفته پیش که این گروه‌ها گفتگوهای آغاز کردند تا نیروهایشان را جمع کنند و بتوانند خمینی را در میتینگ‌های اجتماعی و خیابانی و دانشگاهی خمینی را مجبور کنند که در پیشنویس قانون اساسی تجدید نظر کند، سازمان دهندگان امیدوارند بتوانند جبهه‌ای از میان روهای مسلمان، مذهبی های رفرمیست، و رهبران غیر مذهبی یک اتحادیه از اینا به وجود بیارن. آنها ولی میگن حالا کمونیستا توش نباشن. اما بعد میگه که ما روی یه حزبی هم بین یه حزبی درست شد. ببینید اول انقلاب یه حزبی درست شد، حزب جمهوری اسلامی، که بعد کادر انقلاب و اطرافیان امام و اینا بودن. شهید بهشتی بود، مقام رهبری بودن، آقای هاشمی، شهید باهنر و اینها بودن که این حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن. این حزب در واقع حزب بنیان تئوریک نیروهای انقلاب و خط اصیل امام و انقلاب بود. که البته بعدها خود این جریان انشعاب شد، خود اینا به دو گروه، سه گروه، بعد از اینکه این مسائل اول انقلاب حل شد، بعدا خود اینا هم انشعاب کردن و جناح‌بندی‌های داخلی به وجود آمد که همینطور ادامه پیدا کرد تا بعد. که عرض کردم بعضیا به گرایش‌های دیگه هم کم کم پیدا شد. در برابرش یه حزبی درست شد به نام حزب جمهوری خلق مسلمان. رهبر فکریش، رهبر پشت پردشتی بود یه مرجع تقلید، مرحوم آقای شهید مداری، یه مرجع تقلید با رساله، با تعداد زیادی مقلد. این مرجع درست شوی رسمی جا افتاده. تو اسناد لانه دو جلد کتاب هست فقط راجع به نفوذ سازمان شیا در درون اطرافیان بعضی از علما، تو بیوت بعضی از مراجع مثل ایشون، و تو حزبی که به نام حزب جمهوری خلق مسلمان در برابر حزب جمهوری اسلامی درست شده بود. ائتلاف روشنفکران مذهبی میانه رو، یا به قول اسناد لانه مسلمانان خوب و رفرمیست، لیبرال های مذهبی، مذهبی های سکولار، با چی؟ در درون نهاد روحانیت سنتی حوزه قوم. میگه یه ائتلافی درست کنیم، توش روشنفکر لیبرال باشه، روشنفکر غربگرا باشه ولو مذهبی، روشنفکر مذهبی غربگرا باشه، مرجع تقلید و نهاد سنتی روحانیت باشه، او طرفترش یه تیفی، او طرفترش گروه های چپ مسلمان مخلوط مسلمانی مارکسیستی مثل منافقین اون موقع. حالا الان دیگه منافقین که از بین رفتن، ولی بعدم شدن تلفیق مسلمان و صهیونیست. اول مسلمان مارکسیست بودن، بعد شدن ظاهرن مسلمان صهیونیست در این حد ها. یعنی از کارشون الان با اسرائیل و با سعودی و ایناست. اون موقع خیلی ضد آشاره، ضد آمریکایی و ضد سرمایه‌داری می‌دادن، چپ حساب می‌شدن. یه جبهه میگه، اسناد لانه میگه باید یه جبهه در برابر خمینی تشکیل بدیم، در برابر افراطیون مذهبی که شعارشون ولایت فقیه و انقلاب و صدور انقلاب و اجرای اسلام و مبارزه با غرب زدگی و ایناست. که یک طرفش این طیف، دقت کنید، یک طرفش مرجع تقلید باشه و نهاد سنتی روحانیت، او طرفش چریک فدایی، نیروی برانداز مسلح مارکسیست. توش هم روشنفکر مذهبی لیبرال و میانه رو باشه و هم جریان التقاطی چپ، یعنی مذهبی سوسیالیست، سوسیال دموکرات مذهبی توش باشه، لیبرال دموکرات مذهبی هم توش باشه. یکی از مسئولان، من تو سایت ها و مطبوعات دیدم تو یکی دو سال گذشته، دو سه بار رسما گفت ما یک حزب لیبرال دموکرات مذهبی هستیم. این حرفا زمان امام فوش بود اگه به کسی میگوردن لیبرال دموکرات مذهبی. حالا با افتخار میگن بعضی از اینا، میگه یک کاری کنیم، لیبرال دموکرات مذهبی، سوسیال دموکرات مذهبی، مرجع تقلید، شریک کمونیست و گروه های تجزیه طلب. در اون موقع میگفت، در اسناد هست، در کردستان، بلوچستان و آذربایجان، میگه گروه های تجزیه طلب رو باید فعال کنیم، مسلح کنیم، به عنوان خودمختاری و استقلال آذربایجان، استقلال کردستان، استقلال بلوچستان، استقلال بعد خوزستان، استقلال ترکمن صحرا، میگه اینا همه رو باید فعال کنیم، یک جبهه وسیع اینجوری درست کنیم در برابر خمینی. آقا اینا اسناد 30 سال پیش طولانی است، الان همین پروژه ها داره اینا اجرا میشه. حالا اون حزب جمهوری خلق مسلمان دو تا میتینگ گذاشته، آدمای لانه جاسوسی رفتن تو میتینگ، جاسوسای خود سیاه تو میتینگ اینا شرکت میکردن. وقت گزارش میتینگ رو میآورده به واشنگتن که اینا تظاهرات میکنن و این حرفا رو چش میزنن، اینا نقاط خوبیه روش کار کنیم. میگه که خوشبختانه نیروهای میانه رو در برابر خمینی در حال تلاش برای سازماندهی خود هستند، امیدواریم بتونن حتی مجاهدین خلق منافقین رو هم به اینا ملحق بکنیم، چون اونها هم پایگاه اجتماعی، نیروهای خوبی دارن، سازماندهی دارن، اونها هم گروه موثری هستند. این گروه ها، این خواهش میکنم دقت کنید، میگه این جریانات برای ضربه زدن به خمینی باید یه رهبری تو رهبریشون روحانی هم باشه، چون متاسفانه جامعه ایران مذهبی هن، امولن یه بخششون، و اینا بایستی اگر بگن یک طرف همه ضد دین و ضد روحانی، یک طرف روحانی و دین، مردم میان این طرف. میگه باید کاری بکنیم که این طرف توشون روحانی هم باشه تا بتونن مشروعیت زدائی بکنن از جبهه خمینی و به این طرف مشروعیت مذهبی بدن که بله ما مشروعیت مذهبی داریم، برای این کار دلیل مذهبی داریم و دفاع از دین به معنی دفاع از خمینی نیست. میشه دینی و مذهبی باشی، چه از نوع سنتیش چه از نوع روشنفکر غرب زدهش مترقیش به قول آقایون و با خمینی درگیر شید. اسم بعضی از روحانیون اون زمانه می شما میدونید اون زمان ما بین روحانیون غیر از روحانیونی که صریحا از اول با انقلاب مخالف بودن یا با رژیم سلطنت بودن یا بعد با سلطنت هم مخالف بودن با امام مخالف بودن، غیر از او بعد از روحانیونی که تو مبارزه به انقلاب بودن شاگردان امام بودن در افتادن با امام. مثلا شیخ علی تهرانی یکی از شاگردان برجسته امام بود، با سواد، نجف، ایران، همیشه حامی امام. اصلا تو تظاهرات مشهد من یادمه شیخ علی تهرانی تظاهرات همیشه بود، جاهای خطرناک هم بود. ایشون شوهر خواهر رهبریه، مقام رهبریه. خب شاگرد امام، اهل زهد و اهل این اهل دنیا به معنایی که پول و قدرت و شهوت و قضا شکم و اینا هم اهلش نبود، واقعا مبارز بود و تبعید و فلان اینا. من یادم این آدم یه وقت توی تظاهرات مشهد بالای یه چارپایه وایستاد، گفت همیشه هم سر زبونش بود والله العلی العظیم، هرچی بخواست بگه قسم جلاله میخورد، والله العلی العظیم، میگفت والله العلی العظیم خمینی حجت خداست در زمین، تنها حجت خداست و اطاعت از خمینی مثل اطاعت از پیغمبر. این هم از خودش شنیدم. بعد با امام در افتاد، با انقلاب در افتاد، بعدم فرار کرد رفت عراق. تو عراق میرفت بین اسرای ما توی اردوگاه‌های صدام، بین اسرای ما علیه امام صحبت میکرد. یه وقت من جبهه بودم، رادیو عراق داشتیم گوش میکردیم که مثلا میگفت آی الان میکشیم الان عبدین تیمی. وقتی دیدم شیخ علی تهرانی میومد تو رادیو بغداد صحبت میکرد علیه امام، چند سال بعد این قضیه با این فرقش 3 ساله. خب اینو خودم شنیدم تو رادیو عراق، همین شیخ علی تهرانی که مجتهدم بود، فیلسوفم بود، فقیهم بود، مبارزم بود، رفته زیر سایه صدام تو رادیو بغداد میگفت که والله العلی العظیم خمینی دین نداره. اینه من هر دو جمله والله العلی العظیم من خودم از شیخ علی تهرانی شنیدم. یکیش سال 57 تو انقلاب خودم شنیدم تو تظاهرات مشهد، یکیش هم وقتی ما جبهه بودیم، ایشون هم تو جبهه مخالف بود و تو رادیو بغداد من خودم شنیدم. بعد گفت این محرم از اونا، خمینی محرم از اونا، از جوانیش همینطور ریاکار و اینا بود، از محرم از اونا زردچوبه میمالید به صورتش که یعنی من از بس روزه گرم و اینا چهرم زرد شده. همین یک آدم عاقل باشه، یه بچه بالغ عاقل حرف میزنه که امام زردچوبه به صورتش میمالیده که بگه یعنی من خیلی زرد شدم و ضعیف شدم و اینا. اینقدر یعنی خدا وقت تو سر یک کسی بزنه اینقدر احمق میشه اصلا. بعدم بعد از چیزم دیگه خسته شد و آمد و تسلیم شد و برگشت، الانم ایرانه و بخشیدنش. گفت ما افرادی داشتیم با ثوابت خوب دوله امام وایسادن، از شاگردان امام بودن. شیخ علی تهرانی سالها تبعید بود، شیخ علی تهرانی برای امام شلاق خورد، تبعید رفت، فحش شنید، کتک خورد. تو تظاهرات من گیری صحنه رو یادم، یه وقتی مجسمه شاه رو داشتیم میکشیدیم پایین تو مشهد، یعنی مردم اینا، ایشون رفت و گفتش که الان نیروهای دشمن ارتش، نیروهای حساب حکومت و حکومت نظامی داشتن میامدن الان کشتن میشون اینا، و میگفت برین و درگیر شده تا اونا آمدن. اونا آمدن، اون طرف گفتش که اون افسر چیز گفتش که کی رئیس شماست؟ یه مرتبه این رفت جلو یقش اینجوری باز کرد گفت شیخ علی تهرانی رئیس ایناست، میخوای بکشی بکش. این یه آدمی بود، نه از اونجا نه از مرگ میترسید نه دنبال شکم و قویش. ولی خب ببین نقطه ضعفای پنهان اخلاقی و دینی که افراد دارن یه جایی، از این نمونه ها ما مواردی داشتیم، یکی دوتا نبودن ها، تا برسیم به مرجع تقلید که آقای شریعت مداری بود. 3-4 تا از مراجع بودن که در حکم مراجع حالا پایین تر و بالاتر، اینا همون موقع با امام در افتادن. مرحوم آقای روحانی، مرحوم آقای قومی، آقای قومی در مشهد کسی بود که سال 42 وقتی امام تبعید شد 43 ایشون هم تبعید شد. اصلا یه مدتی امام و ایشون با هم همبند بودن، بعد ایشون تبعید شد به کرج. خب ایشون با امام هم در افتاد، علیه امام چقدر بیانیه های تند بیرحمانه داد، گفت اینا که میرن جبهه کشته میشن شهید میشن. اصلا یک جاهایی حالا این گزارش سازمان سیا از میتینگ حزب جمهوری خلق مسلمان که بالاترش هم مرجعه ولی جریان مخالف. من اینو بخونم عرضم ختم میکنم. این گزارش رو عنایت بفرمایید. سازمان سیا سفارت میگه باید یک کاری کنیم، ائتلافی به وجود بیاید بین شریعت مداری، مجاهدین خلق، جبهه ملی و میانه‌های مذهبی، همه با هم تو این صف قرار بگیرن در برابر خمینی. ولی به هر حال این جبهه احتیاج به یک رهبری دارد. سفارت تردید دارد که آقای شریعت مداری مایل باشد و بتواند از برج خودش پایین بیاید و در سنگر مستقیم با خمینی بجنگد. حتی اگر او مزاجن و خلقن شایسته رهبری یک جناح مخالف سیاسی باشد که نیست، روابط گذشتهش با رژیم شاه به واسطه امکان افشاء این روابط که اسنادش در اختیار خمینی است لکه بردار و زخم پذیر است. چون قبل از انقلاب هم با رژیم شاه همکاری میکرد. ایشون بود که میگفت قانون اساسی شاه خوبه باشه، اصلا شاه هم باشه، حالا یه جوری خمینی بیاد با شاه زیر سایه شاه یه جوری بسازیم، یک سلطنت اسلامی درست بکنیم و اینا که هم غرب راضی باشه هم فلان. مأمور سیا تحلیل میکنه، عنایت بفرمایید. سال 58 خمینی بیش از 2 سال دوام نمیآورد. 58 یعنی قرار بود تا سال 60 خمینی و خودش و انقلابش و همه برن پیکارش. میگه ما روحانیون را به عنوان همیشه به عنوان انگل معرفی کردیم، ولی اکنون آنها کشور را در اختیار گرفتند. خمینی مرد سالخورده ایست که به کار اجرایی و اداری عادت ندارد. او قادر نخواهد بود فشارهای این مسئولیت را تحمل کند. یا میمیرد یا خصوصیت سالخوردگی را پیدا میکند و بازنشسته میشود. اگر دومی اتفاق بیفتد مردم به زودی خواهند فهمید و از پیروی او دست خواهند کشید. او کشور را خراب میکند. آشوب در کشور بیشتر خواهد شد و فروکش نخواهد کرد. اختشاش به خیابانهای تهران کشیده میشود. وقتی از او در مورد شرایط جاری، در مورد جاسوسشون میگه، در مورد شرایط جاری در دولت سوال شد، او گفت مشکل میشود فهمید که اینها چه میخواهند بکنند. در مورد تحولات سیاسی آینده در ایران، وقتی نفوذ خمینی شروع به کاهش نمود یا بمیرد، باید اشخاصی را به عنوان آلترناتیو و بدیل که بتونن قدرت رو در اختیار بگیرن میگه ما باید داشته باشیم. یکی از اشخاصی که در حال حاضر میتوان او را قادر به تشکیل دولت جدید خوب مورد قبول مورد توجه قرار داد، اگه گفتیم که ابراهیم یزدی است. ابراهیم یزدی وزیر خارجه بازرگان نفر دوم سوم نهضت آزادی بود، الان رئیس نهضت آزادی، همین الان جزو رهبران به اصطلاح اپوزیسیون داخل کشور، فرقی بر او بر آدماشون میتینگ بیانیه کار. سفارت آمریکا میگه اگر یه جوری بشه خمینی از دنیا بره، یه بحران قدرت تو دولت پیش میاد، ما باید از الان آدمایی داشته باشیم. یکی از بهترینهاشون میگه ابراهیم یزدی است. از او به خوبی یاد میشود و پایگاه قدرتی را که از آنجا شروع کند دارد. وقتی از منبع خودمان جاسوسمون یعنی سوال کردیم در مورد یزدی و دوستانش میانه‌روهای مذهبی لیبرالای مذهبی چه احساسی دارد، او پاسخ داد او یک فرد تحصیل کرده در آمریکاست و قطعاً از امثال خمینی برای ما بسیار بهتر است. بعد خودش میگه منبع در طول گفتگو بسیار رک و صریح بود. همین روز همزمان با سخنرانی امام میتینگ حزب جمهوری خلق مسلمان برگزار میشه. سازمان سیا از داخل این میتینگ میگه توش روشنفکرای لیبرال مذهبی هم هستن، روحانیون ضد خمینی هم هستن. میگه از توی این میتینگ گزارش تهیه کرده. ببین توی این میتینگ چیا گفتن. باز انگار همین الانه. ببین جریان شناسی یعنی اینا. آدما رو ول کنید، اسما رو پاک کنید، حرفا رو نگاه کنید. میگه گردهمایی هفتگی جمعه گذشته حزب جمهوری خلق مسلمان ششمین میتینگی بود که این حزب در هفته‌های اخیر با پیام سیگنال‌های علیه خمینی برپا کرده. جمعیت در هر جلسه نسبت به جلسه قبل بیشتر می شود. اولین میتینگشان فقط 100 نفر را جلب کرد. ولی میتینگ بعدی 1500 نفر شرکت کردند. حالا این جاسوسش تو میتینگای حزبی فلان دانشگاه فلان باشگاه که آدم خیال میکنن کسی نیست، میگه رسما ما توی جلسات تو هر کدوم از این جلسات 4 تا 5 تا گزارشگر رسمی سازمان سیا حضور داشتن و تایید می‌کردن. بعضیشون هم ایرانیه. اکثرشون هم ایرانیه. موضوع اصلی سخنرانی ها که بعضی از مقامات بالای حزب ایراد کردن چیزی جز موضوع ولایت فقیه نبود. تقریبا همه سخنرانان از شکلی که مجلس خبرگان زیر نظر خمینی ماده ولایت فقیه را در قانون اساسی تصویب کرده انتقاد کردند. همه میگفتند ما یک اسلام منهای ولایت فقیه می‌خوایم. اولین سخنران مقدم مراغعی بود. مقدم مراغعی لائیک بود، رسما اعلام کرد که اگر خمینی بخواد اسلام رو تو کشور حکومت کنه ملت علیش میستن، چون این ملت برای اسلام قیام نکردن، این ملت برای دموکراسی قیام کردن، مردم برای پیشرفت، دموکراسی، آزادی قیام کردن، نه برای اسلام. که امام همون جای سخنرانی کرد جواب داد، گفت این ملت برای شکم قیام نکرده است، این ملت برای اسلام قیام کرده است. کسی که برای شکم شهید بده عقل درستی ندارد. امام گفت ده ها هزار مردم جوانشون شهید شدن به نام خدا و امام حسین آمدن تو خیابون، اینا برای شکم بوده؟ بله، حکومت در برابر شکم مردم مسئوله، اما مردم برای شکم شهید ندادن. مقدم مراغلی گفت انقلاب ایران به وسیله گروه خاصی یا روحانیون یا خمینی صورت نگرفت، عمده انقلاب به دست روشنفکران و دانشجویان بوده است. در آخرین مراحل این انقلاب بود که جامعه مذهبی وارد شد و نقش تاریخی ایفا کرد و رهبری انقلاب به دست خمینی افتاد. این اشاره به خمینی در حقیقت یکی از معدود اشاراتی است که در سخنرانی ها کم کم علناً علیه خمینی می شود. میگه ما باید کار کنیم دیگه، کم کم قبح، یعنی حریم خمینی. ببینید اینو دقت کنید، این عامل سفارت آمریکا سیا میگه یه حریمی دور خمینیه که نمیذارن به خمینی رسما توهین کنی، انتقاد اعتراض علنی و توهین بشه. میگه خوشبختانه در این جلسات حزب خلق مسلمان داره این حریم شکسته میشه و ما باید کاری کنیم این گسترش پیدا کنه در سطح جامعه که همه جا دیگه از بعد تو همه میتینگ‌ها صریحا علیه خمینی حمله کنن. برای تمام جلسه سخنرانان کاملا به خمینی اشاره کردند، ولی بعضی از آنها مثلا میگه اسمشو صریح نمیبردن، ولی همه میفهمیدن منظور کیه. مقدم مراغعی که اسنادش از تو لانه در اومده، شاید 50 صفحه سند لانه راجب همین مقدم مراغعیه که جاسوسی میکرده برای آمریکا. مقدم مراغعی از ولایت فقیه انتقاد علنی میکرد و آن را یک مشکل بزرگ کشور و قانون اساسی میدانست. گفت فرض میکنیم ما یک فقیه به عنوان بالاترین مقام داشته باشیم و او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور باشد. بعد میگه شروع کرد به اشکال به ولایت فقیه که خب ولایت فقیه شیعه است، ما تو ایران سنی هم داریم، ولایت فقیه مگر در همه رشته ها تخصص داره که بیاد؟ بعد میگه که از اون طرف مقالاتی جوابشو میدادن که آقا در تمام حکومت های عالم مگر رئیس جمهوران شخص اول حکومت های دیگه مگر در همه رشته ها متخصصن؟ بسیاری از این کشورهای دیگه اصلا رئیس جمهورشون در هیچ رشته متخصص نیستن، گاهی یه لیسانس معمولی داره طرف، گاهی هم مثل آمریکا اون موقع رئیس جمهور بعدن ریگان شد که اصلا هنرپیشه هالیوود بود، فیلم های وسترن و اینا بازی میکرد، اما رئیس جمهور شد. میگه جواب به اینا میدن تو روزنامه هاشون که مگر کشورهای دیگه که شخص اول کشورهای دیگه در همه رشته ها تخصص دارن که تا نوبت به ولایت فقیه میرسید میگه این، و بعد مگر ولی فقیه میخواد خودش بره صد ببنده و پزشکی کنه و کشاورزی کنه و اینا که میگه رشته ها رو باید بدونه. بحث نه و بحث شیعه سنی هم همینطور، میگه اینا به جواباش هم اشاره میکنن که از اون طرف جواب میدن که شیعه و سنی هم مسلمانن، در مشترکات طبق قانون عمل میکنن، در مسائل متفاوت خصوصی هم طبق مذهب خودشون عمل میکنن. میگه اینها رو همه رو توی سخنرانی شروع کردن به کوبیدن و زیر سوال بردن. اختیاراتی نباید به ولی فقیه داد، ولی فقیه فقط باید در کنار باشه، گاهی موعظه کنه. ما انقلاب نکردیم تا استبداد فقیه و استبداد آخوندی بر سر کار بیاید. خب اینا جوابشون روشن بود، تو قانون اساسی اختیارات به هر کس میدن، در کنارش مسئولیت میدن. وقتی اختیارات با مسئولیت جمع شد و شرطهای براش گذاشته شد، اصلا تفاوت استبداد، ببینید تفاوت استبداد با دولت مشروع، قدرت مشروع در اینه، در استبداد اختیارات هست بدون مسئولیت و بدون حساب و کتاب، در دولت مشروع اختیارات هست با مسئولیت. سوال الان اینه که اینا شاه توی کشور بوده هیچ وقت نمیگفتن استبدادی دیگه، تا بحث ولایت فقیه شد سفارت آمریکا میگه باید خط این که ولایت فقیه استبداد دینی است، میگه باید این خط رو توی جامعه ترویج کنیم. این عین عبارت مسئول فرماندهی پایگاه سازمان سیا در ایرانه، میگه این خط رو باید ترویج کنیم تو جامعه. بعد از این سخنرانی ها من به پشت جایگاه رفتم تا با مقدم مراغعی و چند نفر دیگر از مقامات حزب صحبت کنم. جاسوسی سیا میگه در این گفتگو مراغعی گفت حتی رهبری مذهبی تشخیص داده قادر نخواهد بود ولایت فقیه را با این فرم بر مردم ایران تحمیل یا عرضه کند. مجلس خبرگان تصمیم گرفته بحث دیگری را شروع کنند. ما در مجلس خبرگان هم حضور داریم و آدم داریم و جلویش را خواهیم گرفت. اون موقع در مجلس خبرگان بنی صدر و مقدم مراغعی و آقای عزت الله صحابی و یه عده‌ای، اینا صف اصلی مبارزه با اینکه ماده ولایت فقیه رو باید برداریم تشکیل دادن و بنی صدر و اینا. بازرگان و در نهضت‌آزادی هم از بیرون لیبرالای مذهبی فشار می آوردن که این مواد باید حذف شه. یکی از همکاران مراغعی یک مجتهد که با آخرین مد لباس پوشیده بود عقیده داشت هیچ جای قرآن مستقیم یا غیر مستقیم اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده و خمینی دارد مذهب مندرآوردی را با این همه مزخرفات در این کشور حاکم می‌کند. میگه طرف آخوند شیک بود، آخرین مدل هم لباس پوشیده بود، اینجوری هم حرف می‌زد. بعد اظهار نظر می‌کنه، میگه باید بگردیم از اینجور آخوندا پیدا کنیم و اینا رو بنشینیم کنار اون روشنفکرای لایک یا مذهبی. در میتینگ این هفته حزب جمهوری خلق مسلمان مردی از میان جمعیت یادداشتی برای سخنران فرستاد و او عمدن آن را با صدای بلند خواند. احتمال اینکه از پیش برنامه ریزی شده بوده وجود دارد. پرسیده بود آیا میتواند به جایگاه بیاید و برای شنوندگان صحبت کند. این فرصت به او داده شد و او آمد و طوری صحبت کرد که جمعیت را به شعار دادن علیه خمینی کشند، که اسلامی که ما به آن رأی دادیم این اسلام نبود، اسلام فاشیستی نبود. کسانی که در میتینگ حزب حضور داشتند از این شعارها خوششان آمد و برای چندین دقیقه کف زدند و سوپ زدند و او را تشویق کردند. او نام خمینی را صریحا نمی آورد، اما هر چه که گفت مربوط به خمینی بود و همه فهمیدند. عین اتفاقات الان داره میفته، عین حرفا الان داره زده میشه. وقتی عرض میکنم بصیرت تاریخی اگر داشته باشید با آگاهی حل میشه، اینا رو باید بدونیم. بعضی فکر میکنن اون زمان همه طرفدار امام و طرفدار ولایت فقیه و همه چی روشن و نه آقا، همه حرفا خیلی قوی تر زده میشد، به حدی که کم کم اسلحه برداشتن و جنگ مسلحانه رو شروع کردن. هر روز تو دانشگاه ها اختشاش بود، هر روز تو خیابونا درگیری بود، تو خیابونای تهران، مشهد، شهرهای مختلف. مثلا یادم ما موقع مشهد بودیم و من دانش آموز بودم، هنوز دبیرستان بودم، و یادم هر روز توی یه خیابون چیز خیابون دانشگاه تو مشهد هر روز اونجا درگیری بود. ما مرساتی بود تامشون رفتم اونجا، بحث آزاد، مناظره راجع به گروه و گروه، و معمولا 3-4 ساعتی همه با هم بحث می‌کردن. دم غروب دیگه مخاطم برام خونه ها دو سه تا کتککاری هم میشد اونجا، اینا اونا رو می‌زدن، اونا رو می‌زدن و بعدم دیگه هر کسی میره خونه خود باز تا فردا. ما کم کم کار کشید به درگیری‌های خیابانی، میتینگ از این طرف از این طرف دو دسته دو هم، بعد تو خیابون سنگ و آجر به طرف هم زدن، بعد کم کم چاقو زدن، بانک شکستن، آتش دادن، بعد کم کم با تیغ موکتبوری و فلان، بعد کم کم اسلحه کشیدن، اسلحه کشیدن و ترورا شروع شد، جنگ هم شروع شده بود. مثلا این مسئله وضعیتی که الان شما دارید نسبت به وضعیت اون موقع هیچ چیز نیست، اون موقع 100 برابر الان بود، ولی افکار همینا بود. آخرین متنی که میخونم براتون، ولی خوشحال نشید چون متنش طولانیه. سوال میکنه از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن، باز تو آبان 58، 30 سال پیش در چنین روزایی. خیلی محرمانه، خیلی محرمانه، اینه جایی نقل نکنه خواهش میکنم، چون اینا خیلی محرمانه است. موضوع میانه روی، خط میانه روها آیا شانسی دارد؟ این سواله که مرکز CIA در تهران مطرح میکنه. میگه میشه کار کنیم روی اینا، انشالله یه وقتی اینا بیان سر کار خمینی رو بذارن کنار. باز یک، تمام متن فوق‌العاده محرمانه است. دو، خلاصه احزاب چند بند و مسئله میخونم. دو، احزاب سیاسی میانه روی ایران که در زمان انقلاب فعال بودند، گذشته طولانی حتی در مخالفت با شاه داشتند، به وسیله آن گروه ها و افرادی که تفسیر مستبدانه، کوته نظرانه و فاشیستی از اسلام را دنبال میکنند به عقب رانده شدند. میگه جریان افراطی مذهبی، یعنی منظورش امامه، متاسفانه جریان های میانه رو رو بعد انقلاب از حکومت هی دارن میزنن کنار، دارن حذفشون میکنن. در طول چند هفته گذشته گروه های میانه روی مذهبی طرفدار غرب که از یک جامعه متوازن تر مثل نوعی سوسیال دموکراسی غربی یا لیبرال دموکراسی غربی با پوشش مذهبی طرفداری میکنن به صدا در آمدند. آنها هنوز خیلی جرأت نمیکنن مستقیما از آیت الله خمینی انتقاد کنند و نام او را صریحا ببرند. صریحا علی رهبری اسم نمیبرند، ولی همه میفهمند منظورشون رهبریه. انتقاد خودشان را روی بعضی شکست‌های آشکار رژیم فعلی متمرکز کرده‌اند و موضع سیاسی آنها هنوز گاه مبهم و مشکوک است. آنها خودشان را از طریق معدودی سخنگوی روشنفکر و غیر روحانی و بعضی روحانیون لیبرال و چند روزنامه مطرح می‌کنند. هنوز نیروی هنوز آنها نیروی اصلی در صحنه سیاسی ایران نشدند، ولی کاملا قادرند خودشان را اگر کمک کنیم به قدر کافی سازماندهی کنند و کم کم عقاید مخالف با دستگاه حاکم و افراطیون مذهبی را ابراز کنند و یه نوع اپوزیسیون، یه نوع آلترناتیو در داخل ایران، در داخل حتی حکومت به وجود بیارن. یه جا میگه که ما باید سعی کنیم اگه میتونیم تو خود جمهوری اسلامی یه حکومت دوگانه درست کنیم، تو خود حکومت، یعنی شقه بشه، یک جریان تو حکومت طرفدار ما باشه، یه جریان که در برابر جریانی که طرفدار ولایت فقیه و با امامه بایسته. میگه ما باید سعی کنیم تو حکومت یه همچین جریانی رو تقویت کنیم، که اون موقع بازرگان و بنی صدر و اینها بودن. بعد میگه اینا ولی دارن، میگه امام داره اینا رو میریزه بیرون از حکومت و افراطیون مذهبی، میگه طرفداران تفسیر استبدادی از اسلام دارن اینا رو میریزن بیرون از حکومت. ما باید سعی کنیم اینا اگر هم از حکومت ریختنشون بیرون، به عنوان اپوزیسیون قانونی حکومت، آلترناتیو رسمی در جامعه فعال باشن، در حوزه، در دانشگاه، در جامعه، با طبقات تحصیل کرده و کم کم نفوذ کنن تو طبقات پایین مثل کارگر و کشاورز و مدارس ابتدایی، راهنمایی و ابتدایی و اینا همه میگه تو اینها، و بتونیم اگر الان نتونستیم در آینده این جبهه مقاومت در برابر مبارزه در برابر ولایت فقیه رو تقویت کنیم تا اینا دوباره وارد حکومت شن، اگر الان نشد بعدن موفق بشیم داخل حکومت. ببینید آقا تا کجاها رو داره میبینه. میگه که اینها هنوز یک گروه اصلی نیستن، عده روحانی لیبرال و عده سخنگوی غیر روحانی و چند روزنامه دارند، ولی اگر بتونن خودشون رو سازماندهی کنن و ما کمکشون کنیم، میتوانن کم کم عقاید مخالف با دستگاه حاکم یعنی امام رو علنا ابراز کنن و یارگیری کنن. سه، نقش میان روحای روحانی و غیر روحانی، یعنی همین جریان لیبرال مذهبی که با افراط مذهبی مخالفه، هنوز یک موضوع مورد بحث است. از زمان انقلاب شخصیت‌هایی مثل متین دفتری که رهبر الان خارج کشورن دیگه، اینا بعضیشون فرار کردن رفتن، بعضیشون الان هنوزم هستن. متین دفتری جریان حزب نمیدونم چی دموکراتیک بود، الان یادم نیست، مثل متین دفتری نزیه که یک آدم حزب دفتر حزب لایک بود، جریان لایک نهضت آزادی بود، صریحا لایک‌تر، فروهر سنجابی که رهبر جبهه ملی بود، اون رهبر حزب ملت بود، و خود بازرگان نهضت آزادی. میگه که این جریان میان روحای روحانی و غیر روحانی هنوز مورد بحث. از زمان انقلاب شخصیت‌های مثل اینا به وسیله خمینی و متحدان افراطیش که در بینش حکومت، در بینش حکومت روحانیون بر ایران با او مشترکن، اینها میگه تحت شعاع قرار گرفتن، میان روحا تحت شعاع افراطیون قرار گرفتن. البته تمام حامیان خمینی روحانی نیستن، یه عده ملاهای غیر روحانی هم داریم که میگه اینا هم با خمینی هم روحانی نیستن ولی ملا. این گروه در دولت، در مطبوعات، در شورای انقلاب و مجلس خبرگان نفوذ قوی دارند و آنها اطراف خمینی را رها نمی کنند و مخالفان را عاجز کرده اند. بازرگان بدون قدرت باقی می ماند. متین دفتری و نزیه کم کم مخفی شده اند. فروهر نادیده گرفته می شود. سنجابی با تنفر شغل وزارت خارجه را رها کرده و از ایران خارج شده است. اوضاع دارد خراب می شود. به داد برسید. چهار، اگرچه موضع احزاب میانه رو هنوز خیلی شکننده است، در هفته های اخیر اما علائمی از حیات نشان دادند. کمی امید پیدا شده. مهمترین ارگانهای آنها از جمله روزنامه آیندگان، مجله فکاهی آهنگر، روزنامه چی متاسفانه به دست خمینی توقیف شدند. اما اینها میانه روها شروع به انتشار روزنامه‌های جدیدی دیگری کردند. میگه هر روزنامه‌ای که اینا تحصیل کردن فوری اینا روزنامه دیگری را انداختن. بعد اینجا میگه باید کمک کنیم این روزنامه‌ها تقویت بشن و تیراژش بره بالا، تو کشور منتشر شن. از جمله روزنامه حزب جمهوری خلق مسلمان، روزنامه جنبش مال حاج جوادی بود که اونم فرار کرد خارج کشور، اصغر حاج جوادی، جبهه آزادی، حزب ایران، حزب آزادی، جبهه دموکراتیک ملی، میگه باید اینا همه رو تقویت کنیم. متاسفانه تیراژ این روزنامه‌ها محدود است، چون مردم ایران شعور روزنامه‌خونی هنوز ندارن زیاد، رسانه‌ای نیستن خیلی. میگه مردم ایران هنوز شفاهی ان، کتبی خیلی نیستن، متاسفانه این روزنامه‌ها رو کسی نمیخونه زیاد. شعور باید کار کنیم، رسانه‌ها تقویت کنیم، مردم به رسانه‌ها زیاد رجوع کنن. آنها تفسیرهای اساسی و انتقادی علیه خمینی منتشر می‌کنند ولی کسی نمی‌خواند. در 6 هفته گذشته حزب جمهوری خلق مدنی، حالا اینا دیگه من رفتم دیگه تو میتینگای اینا چی گفتن، آنها به وسیله حملاتشان به آخوندبازی مجلس خبرگان و تلاش خمینی برای یک دیکتاتوری روحانیون از طریق ولایت فقیه کوبنده ترین تودهنی و پاسخ را در این میتینگ ها دریافت میکنند. باید کاری کنیم این میتینگ ها شلوغ بشه و تعدادش زیاد بشه و فقط هم تهران نباشه، در شهرستان ها میگه باید اینا را بندازیم. یکی از سخنانان تپش جمعیت را مشاهده کرد وقتی که گفت ما اسلام خمینی اسلام ارتجایی را نمیخواهیم، اسلام فلان را میخواهیم. جاش میگه خالی گذاشت، پایان را برای جمعیت خالی گذاشت تا آنها آن را پر کنند. جمعیت علیه ارتجاع شعار دادند و مقدم مراغی و رهبران حزب که در بالای مجلس نشسته بودند لبخند ملیحی فرمودند. حالا اون میگه لبخند ملیحی زدند، خوششون اومد که خب ما خودمون سریع نگفتیم خمینی فلان، ولی پیام ما رو گرفتن، همه گرفتن پیام ما رو گرفتن. سخنران دوم گفت ماده ولایت فقیه یک عمل خائنانه علیه نسل‌های آینده ایران است. ما انقلاب نکرده این تا استبداد پهلوی برود و استبداد روحانی بیاید و این ولایت فقیه را نخواهیم پذیرفت. هفت، میانه‌روها در انتقادش اجازه دادم، خوشحال باشید. میانه‌روها در انتقاد از ولایت فقیه متحدانی در میان روحانیون همچون آیت الله کی و آیت الله کی و آیت الله کی و حالا یکیشم آقای سید مدری پیدا کردند که در این عقیده که چون این نهادی اگر صحیح تعریف نشود منجر به دیکتاتوری می شود. اصل ولایت و فقیه رو قبول داریم ولی این مصداقش آیت الله خمینی رو قبول نداریم. این ولایت فقیه واقعی نیست. میگه آیت الله هم به نفع آن اینجوری حرف زدن که ولایت فقیه رو قبول داریم ولی آیت الله خمینی رو قبول نداریم، ولی فقیه رو قبول نداریم. بنابراین کم کم همه دارن به یک اشتراک نظری میرسن. یعنی از اون لیبرال مذهبی تا این آخوند آیت الله دارن به هم نزدیک میشن. صراحت اخیر میان روها تا حدی به سرخوردگی انقلاب خصوصا گرایش در جهت حکومت استبدادی خمینی نسبت داده میشود. میان روها همچنان از ضعف آشکار در مدیریت دولت برخوردارن. گروه های چون حزب ایران جبهه ملی کیکی فلانن. خوشبختانه آشوب در کردستان داره بالا میگیره. میگه باید اگر میگه اگر آشوب در کردستان در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان کمک کنیم بالا بگیره، موضع خمینی در تهران تضعیف خواهد شد. وقت فشار نظامی مناطق مرزی با فشار سیاسی در قم و تهران میگه اینا رو اگه بتونیم با هم گره بزنیم، قطعاً خمینی نمیتونه مقاومت کنه و از پا در میاد. با توجه به اینکه مردم هم مشکلات اقتصادی دارند. خمینی گفته بود ما باید آب و برق را و بلیط اتوبوس را مجانی کنیم قبل از انقلاب. ولی امروز نمیتونن مجانی کنن، بلکه گرانترش هم مجبورن بکنن. امام میدونید، امام همین حرف واقعا زدم قبل انقلاب، گفت ما دلمون میخواد که اصلا آب و برق هم مجانی بشه، اتوبوس هم مجانی باشه و اینا. خب عملا حالا این به شما عرض میکنم، واقعا هم اگر جنگای داخلی و جنگ تحمیلی 8 ساله نشده بود این کار شده نمیبود کاملا. اگر میذاشتن امام اونجوری که میخواست کشور اداره بشه میشد کار، ولی چه کنیم که از روزی که امام آمد جنگای داخلی و درگیری ها شروع شد. تو 4-5 استان جنگ داخلی، تو تهران یک سره درگیری، تو حکومت درگیری، کودتای نوژه، بعد جنگ تحمیلی، بعد درگیری تو حکومت، بعد ترورها، بعد تحریم اقتصادی، محاصره اقتصادی. خب اصلا امکان این کار دیگه نبود. امام یه جات گفتش که وقتی آمد رفت بهشت زهرا، گفت اینا قبرستان، گفتن ما توسعه و آبادی می‌ریم، قبرستان‌های ما رو آباد کردن. تنها جایی که آباد کردن قبرستان‌های ما بود. بعد توی یک سخنرانی که بعد که جنگ شروع میشه امام گفتش که همون خط رو که شاه ادامه داد حالا واسه صدام و فرستادن ادامه بده. اینا میخوان حتی بعد از شاه هم میخوان قبرستان‌های ما آباد بشه. که ما یک سره باید شهید بدیم برای اینکه اصل انقلاب رو حفظ کنیم. نمیذارن ما کار کنیم. آروم نمیذارن ما رو. ما رو آروم بذارن تا بتونیم کار کنیم. واقعا اینجوری بود دهه هم تا حالا هم شما میدونید تحریم و توطئه هنوز ادامه داره. متأخ خب دهه اول اوج فتنه بود. وقت بفهمید که وقتی میگن آمریکایی کارا رو میکنه پشتی غذای آمریکا صهیونیسم انگلیسی، فکر نکنید اینا شعاره. اینا واقعا پشتی غذای هستن. طرف آمده تو میتینگ شرکت میکنه، گزارش میده که اینجا اینجوری بود، فلانی پاشو اینو گفت، لبخند زد، رفتم پشت جلسه با صحبت کردم، فلانی رو به کار گرفتیم، فلان چیکار کردیم. اینا تا 3 سال پیش اینجوری شما فکر میکنید الان اینجوری نیست؟ الان خیلی دقیق تر همین کارا رو دارن میکنن. شکست میگه اگر کمک کنیم بیرون و داخل اینا با هم دست بده چی؟ تمام اینها به چه میرسد؟ مهمتر از همه میانه روهای مذهبی و غیر مذهبی باید کم کم شروع به رک صحبت کردن علیه خمینی کنند. آنها مجبورند بر چند مانع بزرگ غلبه کنند. اولا رسانه‌های گروهی عمدتاً رسانه‌های رسمی ایران در دست طرفداران خمینی است. ثانیاً تمام روشنفکران توسط خمینی لکه‌دار شده‌اند. ادعای او در سخنرانی ماه اوت که گفت ما اینطور روشنفکر نمی‌خواهیم هنوز در خاطرها مانده. انتقادهای تلخ او علیه مفاسد غربی و علائم غربی حتی کراوات را در چشم پیروانش مورد سوءظن قرار داده است. گروه های میانه رو هنوز موجودیتی پرمخاطره در حاشیه های زندگی سیاسی ایران نشان می دهند. امکان دارد آنها آزادانه گذاشته شوند تا جلساتشان را برگزار کنند و روزنامه‌هایشان را منتشر کنند، چون به جریان با جریانات سیاسی ظاهرا بی‌ربط دانسته شود. به هر حال خمینی در سخنرانی های اخیرش به این روزنامه ها و جریان های غربگرا اخطار کرده. همین سخنرانی که عرض کردم و یک سخنرانی دیگه. اخیرا در سخنرانیش با آنها اخطار کرده و از آنها به جهت حملاتشان به ولایت فقیه به تندی انتقاد کرده است. در یک سخنرانی برای رهبران مذهبی در 20 اکتبر تک تک سخنرانی امام رو فوری پیاده میکردن روش تحلیل میکردن که الان این حرف روزت میخواد چیکار کنه الان. در سخنرانی های اخیرش فلان سخنرانی در 20 اکتبر خمینی مستقیما به گرد همایی حزب جمهوری خلق مسلمان اشاره کرد. گفت اخیرا در یکی از جلساتشان از همین گمراهانی که چیزی راجع به اسلام هم نمیدانند بعضی پیشنهاد کردند مجلس خبرگان منحل شود، دیگران هم هورا کشیدند. شما که در رأی گیری اصل مجلس خبرگان هم شرکت نکرده بودید، چه چیزی را الان تحریم میکنید؟ با چه چیزی مخالفت میکنید؟ شما که در اصل انتخابات زیر سوال بردید، حالا چطور میگویید که فلان شد و بهمان شد؟ شما وقتی رهبران مذهبی علیه شاه و پدرش در مبارزه بودند، مخفی بودید و خفه شده بودید. حالا میخواهید مجلس بعد از انقلاب را و انتخابات را منحل کنید؟ شما قدرت آن را ندارید، من توی دهانتان میزنم. این حرفها را متوقف کنید. به اسلام بپیوندید، بگذارید این کشور به نظم و آرامش برسد. بگذارید برای این ملت کار کنید. حملات خمینی به این گروه هنوز فقط حرف است. ولی کارشناسان شیعه میگه من قویا احتمال میدهم که شکل خمینی کم کم وارد مبارزه علنی با آنها شود و روزنامه‌هایشان را ببندد و میتینگ‌هایشان را ممنوع کند و رهبرانشان را دستگیر کند. آن وقت کار برای ما بسیار مشکل خواهد شد. چون ما از این طریق داریم کار میکنیم. به هر حال روحانیت تندرو و متحدان خمینی به طرز حساب شده مشغول حذف طرفداران ما از حکومت و منزوی کردن آنان و حمله کردن به اهداف منفردانی از میان روحای مذهبی و غیر مذهبی و روحانیون مخالف خمینی هستند. اگر مقامات مسائل را همینطوری اداره کنند امیدی هست و فلان. و چند تا نمونه دیگه که حالا من دیگه نمیخونم بقیه شد. در قم تو این کتاب نمونه های نشون میده که تو قم میرفتن با طلبه، با روحانی، با منبری، تو بیت فلان مرجع از طریق مثلا آقای سید مدری از طریق پسرش رسمن پول میدادن سفارت به پسرش پول میداد به اونا بدن اونا به اینا. اینجور نفوذ حتی تو قم تو مرکز روحانیت و با اینا مینشستن میگفتن آقا اینا ما گفتن ما خب اینو قبول نداریم ولایت‌هایمون رو همکاری میکنیم. حتی عبارتی اینجا داره که ایشون میطرف به رابط سیاه میگه آقا کار تشکیلاتی خرج داره، کار تشکیلاتی خرج داره، ما رو دریابید. به نماینده رابط سیاه رسما یه روحانی میگه که به ما کمک کنه برای که خمینی رو بزنیم. وقت میدونید که وقتی کودتایی شد، کودتای نوژه رو که خبر دارید، بختیار بود، سازمان سیاه بود، از داخل قطب زاده که عضو شورای انقلاب بوده، با امام از پاریس آمده، مسئول رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی بود بعد انقلاب، او هم توی این کودتا بوده، روحانی مرجع تقلید هم بوده. کودتا قرار بود بیان بمباران کنن مراکز خاصی رو در تهران و قم و از جمله امام رو بعد از کودتا اعدام کنن، تیرباران کنن. طبق نقشه های سیاه قرار بودش بعد از اینکه کودتا شد، یک گفته بودن یک چند ده هزار نفر حزب اللهیا و دوروبرهای خمینی رو میکشیم، تیرباران میکنیم تو خیابونا، اعدام میکنیم مردم میترسن، بقیه هم ساکت میشن، طرفدارای ما هم فعال میشن، میان تو خیابونا، تشکیلات آماده است. از نظر مذهبی هم چند تا روحانی داریم که اونا بیان فتوا بدن که بله خون خمینی هدره و کارش درست نبوده و فلان. کودتا لو رفت، اینا دستگیر شدن. بعضی از رهبران کودتا اعدام شدن، قدرت‌زاده اعدام شد. چون هر روز میامدن تو خیابون تظاهرات و تو قم اومدن عکسای امامو پاره میکردن، به امام فحش میدادن. مغازه‌ای که عکس امام روش بود شیشه‌هاشون می‌شکستن، آتش می‌دادن، می‌زدن تو خود قم. امام هم هنوز قم بود و تو خیابونای قم شعار مرگ بر خمینی می‌زدن، تهران و قم. ببینید آقا توطئه به کجاها رسید تو دهه اول انقلاب. حکومت جوری شد که رئیس جمهور ما با اینا بود، تو مجلس اینها بودن، تو مجلس خبرگان بودن، تو مرجع بودن، تو روشنفکر دینی هم بودن. همه‌شون هم می‌گفتن اسلام، اینا هیچ کدوم نمی‌گفتن اسلام نه، همون میگفتن اسلام آری، اسلام مترقی، اسلام. حتی میگفتن اینا که حتی میگفتن حکومت هم اسلامی باشه، متاع اسلام امام نه، اسلام ولایت فقیه نه، ولایت فقیه هم باشه ولی فقیهش امام نباشه. این راجع به گذشته تاریخ. شما از همین بخوانید وضعیت امروز رو. با اشخاص هم کار نداریم، نه دشمن اشخاصیم نه دوست اشخاص. امیرالمومنین فرمود دینتون رو به اشخاص گره نزنید. بس آدمایی که یه وقتی مواضع خوبی داشتن بعد منحرف شدن، بس آدمایی که یه وقتی مواضع بدی داشتن بعد اصلاح شدن، بس وقت که من و شما فردا جزء جریانای باشیم که الان داریم علیشون حرف میزنیم. من که نیستم، شما ها شاید باشیم. ما هیچ کدوم گارانتی نداریم، نشدیم گارانتی که آقا دیگه شما یه وقتی کار خوبی کردی، جبهه رفتی، نمیدونم آخوند شدی، مذهبی شدی. بچه مذهبی دانشگاه آقا ما بچه مذهبی دانشگاهی، ما میخوایم بریم با بقیه رو میخوایم ما بریم تبلیغ و تربیت کنیم. اول باید ما خودمون یکی با ما رو تربیت بکنه، خودمون رو تربیت بکنه. من به شما بگم اگر یه برنامه جدی برای مطالعات اسلامی برای خودتون نریزید، کلاتون رو برمیدارم. دوسته بارم کلاتون رو برمیدارم، بعد کم کم خودتون کلا بردار میشین. اینایی که من میگم تو برنامه کارتون بگذارید، درستون هر رشته‌ای که میخونید بخونید. اما اینم بگم بعضی دوستان میان میگن آقا من فنی میخونم، پزشکی میخونم، نمیدونم معماری میخونم، میخوام ول کنم بیام مثلا علوم انسانی فوق بخونم. و بعضی میگن من میخوام بیام تو علوم انسانی بخونیم اصلاحش کنیم. شما چیزی رو اصلاح نمیتونه بکنی. شما میایید به جمع بلغور کنندگان و حفظ کنندگان همین کتابای ترجمه‌ای میپیوندی. سیاهی لشکر الان ما همین 2 میلیون علوم انسانی داریم. اصلا مشکل ما کمبود دانشجو، حتی دانشجوی خوب مذهبی تو رشته علوم انسانی نیست. مشکل یه مشکل آموزشی پژوهشیه، مشکل مبناییه که فقط ترجمه است. حرف درست و نادرست هم مخلوطه توش. اگه کسی تو هر رشته‌ای که هستید همون رشته رو درست کار کنید. ما آقا مهندس متدین، پزشک متدین و متعهد، تو همه رشته‌ها مختلف آدم متدین متعهد لازم دارید. متا در کنارش مطالعات اسلامی بکنید. رشته علوم انسانی لازم نیست بیه. ضرورتی نداره. باید کسایی باشن اونجا مطالعات اسلامی قوی داشته باشن، اونا بتونن تو برن علوم انسانی بخونن تا اصلاح کنن، یا حداقل قدرت تشخیص داشته باشن. یعنی انسان شناسی قرآن و روایت و اینا رو بدونه و بعد که فلان نظریه تو علوم اجتماعی میخونه بفهمه کجاش غلطه کجاش درسته. ولو دیپلم، ولو بچه حزب اللهی متدین مسلمان خیلی دو آتش انقلابی بخواد به علوم انسانی، علوم انسانی که تو درست نمیکنه، تو میهمدار حفظ میکنی، شاگرد خوبی هم باشه همدار امتحان میدی 20 میگیری دیگه. یک کمی دقیقتر و جدیتر باشی همدار حفظ میکنی، یک کمی جدیتر باشی به همینا معتقد میشی. تو هر رشته ای هستید همونجا درست کار بکنید، ولو تو رشته های دیگه متا در کنارش مطالعات اسلامی داشته باشید. و آخرین حرف و مهمترین حرف، شما تو هر دانشگاهی که هستید اگر مسائل برای خودتون روشن نباشه، هزار جور حمایت از شما بشه، کار نمیتونید بکنید. اما اگر مسائل برای خودتون حل باشه، یه نفری جلوی هزار نفر وای میستید. یه نفر آدم بسه. من به شما بگم ما آدمای دیدیم تو دهه اول انقلاب، یه نفر، یه مرتبه یه نفری، یه بچه، یه دبیرستان رو جهتش عوض میکرد، یه دانشگاه رو عوض میکرد جهتش. ما آدمای بچه‌ای دیدیم در اون دوران که سر پا تو راه رفتن میخوابیدن، چرت میزدن. اینو واقعا خودم دیدم. اینقدر وقت میذاشت و جدی و کار میکرد که فرصت خوابیدن نداشت. شهید محمد منتظری که جزء 72 تن با آقای بهشتی نشریه شده، جمله قشنگ بهش میگفتن ایشون قرص میخورده که کمتر بخوابه. همه قرص خواب میخورن که بیشتر بخوابن. این میگفتن یه قرصای میخورده که کم بخوابه. بعد ازش میپرسن که حضرت محسن آقا چه اینجوری میگونیم؟ میگه گفته بود که برای که من هر وقت میخوابم بلند میشم میبینم انقلاب یک دو قدم رفته عقب. یعنی اینقدر برای خودش، حالا یه حرف کمیش هم خنده داره که خودش آدم اینقدر فکر کنه همه چی به او بنده، ولی من از این روحیه لذت میبرم. همیشه این جمله شهید محمد منتظری همیشه تو ذهن منه. اون زمان ما جوون بودیم خیلی خوشم میامد از این تیپ. میگفت که من هر وقت میخوابم بلند میشم میبینم انقلاب رفته عقب، چون دشمن بیدار بوده داشته کار میکرده ما خوابیدیم. بعد میگم من یک کاری کردم که روزی حداکثر 4 ساعت بیشتر نخوابم، بقیه‌شو باید همش بیدار باشم، مواظب باشم دشمن از کجا داره میاد، بریم یه ضربه بزنیم، از اون ور داره میاد بریم دفاع کنیم. شما هر کدومتون هر جا هستین یک ملت باشید.